در ادامه میفرماید که بلاتن من نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون، بلکه شما چی بشین؟ هدایت بشین. لعلکم تهتدون، وقتی میگیم سه نکته قابل توجه. یک، اهتداء یعنی چی؟ باب افتعال دیگه. اهتداء خودش به معنای خروج از حیرت و سرگردانی و راهیابی به یه روشنایی و یه مثلا مسیری است. وقتی انسان از سرگردانی در میاد و به اون راه و مقصدی که دنبالش بوده بهش فکر کرده میرسه، میگیم اهتداء یافت، مهتدی شد. حالا مهتدا البته مفعوله. خود اهتداء یعنی راه رو پیدا کردن، خروج از سرگردانی و ظلمت و اینها. موضوع چه ربطی به تغییر قبله داره؟ ربطش به تغییر قبله اینه که مسلمون ها با قبله قرار گرفتن کعبه از اون حالت سختی و سرگردانی اومدن بیرون. سرگردانی اونها ناشی از چی بود؟ یک، اهل کتابی که دست از طعنه بر خوب شد بیت المقدس ما بود، والله می‌خواستیم به کجا نماز بخونیم. خب این یه سرگردانی به این معنا ایجاد میکنه که خب خدایا مثلا اگه میشد خودمون قبله میداشتیم، مثلا اینا اینقدر، حالا نگین که نه مسلمونا باید متعبد میبودن، آدمن دیگه اونا، و چیز بدی هم که بدبختان نمیگن، میگن خب کاش استقلال داشتیم، نه اینقدر به ما تنه. بدی نمیگن که بگیم آقا این چربی خلاف تعبد بوده، نه بنده خدا مگه چی دارن میگن. خود اهتداء خروج از سرگردانی تو تغییر قبله به این معنا. اونورم مشرکین، که حالا مشرکین گیرشون اینه که بیا مقام ابراهیم و ما فرزند ابراهیم و آیین ابراهیم و حنیف بودن، و خوب شد که این کعبه بود که شما رسوا بشین. یعنی عدم اقبال اولیه مؤمنین و مسلمین نسبت به مکه شده بود باعث زبون درازی مشرکین، اگرچه که اونا خیلی کمتر از اهل کتاب بودن، کاری می‌عرفن نشدن، ولی خب بالاخره اونا هم یه بحثی داشتن دیگه، اینقدر حنیف حنیف می‌کردین چی شد؟ مصداق اهتداء چیه؟ مصداق اهتداء همین قبله جدیده. آقا یعنی اینها به سمت قبله هدایت شدن؟ آره. آیه 142 رو ببینید، یه صفحه برید قبل. خداوند از قبله چه تعبیری کرد؟ این که ما به سمت این قبله رفتیم، تعبیر خداوند چیه؟ سیقول السفهاء من الناس، سفهای از مردم میگن ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها، میگن چی باعث شد که اینا از اون قبله که برش بودن برگردن؟ بگو قل لله المشرق والمغرب، به اون ور بودن به این ور بودن برگردن، اینا که اصلا مهم نیست. یهدی من یشاء الی صراط، خداوند از قبله تعبیر به چی کرد؟ صراط مستقیم. خب هدایت به سمت صراط مستقیم دیگه، اهدنا صراط المستقیم. مصداق اهتداء اینجا قبله جدیده. قبله چه جور هدایتیه؟ خداوند تو این آیه میگه شما رو به سمت این قبله برگردوندم، یعنی شما رو به سمت صراط مستقیم برگرد. و هدایت به سمت صراط مستقیم معنا داره، چیز بعیدی نیستش. اینم از مصداق اهتداء. اما در ادامه آیه میفرماید که لعلکم چه؟ تهتدون. لعل فرقش با لیته چیه؟ کسی میگه با دست فرق لیته با لعله بفرمید. مثال معروف عربا چیه؟ آف لیت الشباب یعود، کاش جوونی برگرده. خب بر نمیگرده دیگه، مگه که مثلا آقای سلشو خدا رحمتش بکنه ایشون یه پادرمیونی بکنه و یه مرتبه چی؟ برگرده. یا اینکه یه بازیگری خیلی تو سریال راضی به پیر شدن، من پیر نمیشم، و این چی؟ برگرده. این مثلا این برگرده اون طرف. ولی در حالت عادی لا یک. خدا رحمت کنه آقای صلاح، شروع چقدر زحمت کشید بنده خدا. این که لعله میگیم، لعله شاید دوره، لعیته شاید نشدنیه، محاله. چرا با شاید دور میگه لعله کن؟ یعنی اصلا چرا شاید میگه؟ خب مؤمنین چیه؟ مؤمنین قد میدونن دیگه، هدایت میشن دیگه. چرا میگه لعله؟ بگید. خب یعنی چی؟ به لعله بچسبونیدش؟ نتیجه همه رو بگین تا قبل از نتیجه. کسی کامل میکنه بسو؟ وقتی اضافه میکنید به این حرف بگید. اما وسط سوال من سوال داریم میپرسین؟ ها جواب بده. خوبه بگید. خوبه دیگه بگید. ولذا ناسپاسی بکنن این نعمت رو. مسلمونا همه در یک رتبه قرار دارن، یعنی همه مسلمون ها علی ابن ابی طالبن سلام الله علیه، همه مسلمون ها مثلا حمزن، همه مسلمون ها عمار یاسرن. قطعا اینطور نیست. ناسپاسی هم امر زو مراتبه. یعنی ببینید یه وقت هست به یکی میگیم قبله اینه، ندا میده الله اکبر، قبله اینه، یعنی تعبد و شادی و پذیرش از حرکات و سکناتش میباره. به یکی میگیم قبله اینه، میگه باش، برمیگرده به سمت قبله. به یکی میگیم قبله اینه، میگه اینه، باش. به یکی میگیم قبله اینه، یعنی چی؟ تا الان اینقدر به ما بر نماز خوندیم، پس قبلی ها چی میشه؟ اینا همه مسلمونه. اونی که الله اکبر میگه بقیه رو دعوت میکنه، اونی که میگه باشه خودش انجام میده، اونی که یه تردیدکی میکنه انجام میده، اونی که سوال میکنه آقا یعنی چی ما این همه نماز خوندیم، تکلیف اونا چی میشه؟ مسلمونا یک گروه و یک قشر و یکسان نیستن که، هر کی منشی داره. اینجاست که احتمال ناسپاسی نه اینکه طرف کلن بزنه زیر همه چی، یعنی حق مطلب رو ادا نکنه. شکر نعمت به چیه؟ به سه نوع شکره. یک شکر به قلب، رضایت، شکر به و گفتن، شکر به عمل که استفاده نعمت در اون چیزیست که خدا نعمت رو بر اون خدا دست داده. برای چی؟ بلکه ما باش کار. من اگه این با دست دیگران رو هول بدم یا با این دست سندی رو امضا کنم که نباید بکنم، خب این شکر دست رو به جا نیاوردم، چون از این دست در جایی استفاده کردم که خدا اینو برای اون مقدر نکرده. شکر نعمت به اینی که خدا یه چیزی داده، همون جایی استفاده کنیم که خدا این چیزو برای اون قرار داده. این مراتب داره. دو نکته دیگر کسی میخواد بگه علاوه بر نکته اول؟ خود هدایت هم زو مراتبه. این که یک کسی هدایت پیدا میکنه، چه درجه از هدایت؟ لعلکم تهتدون، شک کنید زو مراتبه. هدایت پیدا بکنید، خب هدایت نفر اول با دوم با چهارم با هشتم با دهم یکیه، وقتی ما داریم که ایمان چند درجه داره؟ 10 درجه. و ایمان 1 با ایمان 10 اصلا قابل مقایسه؟ هر کی تو اون 1 خود باید به اوج برسه، تو 2 اونم باید تو 10 به اوج خودش برسه. میزان هدایت هم متفاوته. اون هدایتی که مثلا فرض بفرمایید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه را از خونه به زور آوردن بیرون در اون روز عجیب، 3 تا اتفاق افتاد. زبیر در حمایت از امیرالمؤمنین شمشیرشو کشید و حمله کرد به سمت اون فرد مهاجم که خب حالا میدانید. عمار یاسر دستش روی غلاف بود آماده کشیدن، مقداد به چشای امیرالمؤمنین نگاه میکرد ببین حضرت چی صلاح میدونن. زحمت نمیخوایم بگیم کار یعنی زبیرم میخواد، ولی آقای زبیر نگاهت به ولی خدا باشه سر خود چرا شمشیر؟ اگه بنا به شمشیر کشتن بود کسی شمشیر کشتر از او تو این عالم نیست، میکشه 40 تاشون اینجا به 80 تیکه تقسیم میکنه، ولی بنا نیست از بشن. چرا جلوتر؟ نیتش خیره. عمار با اون جایگاه دست به غلافه مقداد نگاه میکنه به حضرت که ببینه آیا حضرت چششون مثلا به این بیچرخه که مثلا نگاه میکنه به چش حضرت، تسلیم محض. هر ستا هدایت پیدا کردن، ولی مراتب من قبله رو میدم، یکی رو به قبله واسطه مثل ابر بهار اش میریزه، تو دلش چیه؟ خدایا تو رو شکر میکنم که ما رو قابل دونستی، این قبله رو قرار دادی، ما رو از مذمت مشرکین و مذمت اهل کتاب یعنی طوری نسبت به قبله جدید ابراز احساسات و تعبد میکنه که دل انسان ضعف میره. این یه جوره. یکی هم وایستاده رو به قبله نمازشو میخونه، اون بر بود این بر بود فرقی نداره. یکی هم میخونه ولی ته دلش مثلا نماز قبلیات جای ثبت و ثبت شده، اللهم ثبت مثلا صلات القبلیه، مثلا نمازم قبلیه. یاد فیلم موکب جام وجود افتادم. اونایی که نشیدین، ما واسدیم جلوی موکبمون یه پسره را اومد گفت سیدی فیلم موکب جام وجود، گفتم بفهمید داخل جا شکرن شکرن اینا. فکر کرد من اصلا خواهش میکنم انشالله این سال که راه باز میشه انشالله همه میرید، اصلا نیازی عربی صحبت کنین. عربا عراقی و فارسی بلدن، یعنی شما عربی که صحبت میکنین اینجور فلموکب جا موجود جا یا الجا میگفتی باز کمتر، فلموکب الجا موجود مثلا جا موجود، یعنی میخواستم اون پارچی که دستم بود رو به قسمت انتهایی حلق اون برادرمون انتقال داده و فشار بدن بره پایین. خیلی خوب، اینم زو مراتب بودن هدایت. پس لعلم هم به این معناست که خب یه عده ممکنه ناسپاسی کنن، شکرشو به جا نیارن. با مراتب یه عده به میزان هدایتشون از این نعمت جدید استفاده بکنن. خب چون اون موقع به شما عرض بکنم که گاهی اوقات مثلا میگیم پیغمبر چه جوری کارو پیش میبرد، سر هر چیزی انقلت بودا. درسته میگیم دوران مدینه، مدینه نبوی، جامعت و نمیدونم اون مدینه تو نبی، ولی گیر و گرفتای پیغمبر هست. من همینقدر به شما بگم که آیه نازل میشه در مورد فلان موضوع، میان پیغمبر گفتن این آیه خوب نیست. چرا؟ یعنی چی که زنا بیان نماز جماعت؟ پیغمبر میگفت زنا برن نماز جماعت، یادی میگفتن به صلاح، یعنی چی زنا بیان تشت جنازه؟ به پیغمبر گفتن تو زنا پررو میکنی، ما مکه بودیم هر چی بودیم زنا بودن، چرا اومدن مدینه با این زن مدینه دمخور شدن برو بیا پیدا کردن؟ این هست در تاریخ ها این جملات، یعنی این نبود کار پیغمبر حضرت به این سمت اصحار نظر بکنن، به این سمت نظر شما چیه؟ شما چی میفهمین؟ صلاح میدونین؟ کی برام به شما گفت نظر بگی؟ اصلا گفت دست بریشت بگیجی؟ حضرت میگه اون بر اون بر دیگه تمام. نه حالا بقیه جهات هم بررسی بشن. یه عده بزرگتری میکنه، همیشه این شکلیه. یه عده اصلا در تاریخ خلق شدن برای که احساس کنن از بقیه بیشتر میفهمن، داره که اصولا هیچی نمیفهمن. تو همه چی اظهار نظر میکنه، آدم در همه چی نظر میده. پیغمبر خدا هم چیز میگه، باز این یه انقلتی داره. بریم آیه شریفه 151. اوه در مورد تیمم همین الان میبینم یه نفر فرستاد مصاد در مورد تیمم فتوای رهبر این است که چه بدل از غسل چه بدل از وضو احتیاط واجب هست که دست مجدد بر خاک بخوره. آیت الله مکارم معتقدند که در تیمم بدل از غسل احتیاط مستحب هست. من مستند آقای فاطمی‌نیا رحمت الله رو می‌دیدم توی بیمارستان برای تیمم بدل از وضو مثل حکم آقا عمل کردن، مجدد دست به خاک زدن. حالا هر کسی وسط این کاری که مقداد کرد بالاتر از اماره، بله. چرا می‌فهمین حسن هدایت شدن؟ مگه زوبه جهنه اون موقع هدایت یافته بودن؟ حالا دو سوال از اون آخرش هم همینجوری جواب دادم. خب آیه 151 رو لطفاً پخش کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
در آیه شریفه 151 می‌فرماید کما، همونطور که چیو میخواد به چی عطف بده؟ ببین، همونطور که فرستادیم در میان شما پیامبری از خودتون رو که تلاوت بکنه و بخونه و شما آیات ما رو و شما رو پاک بکنه و به شما آموزش بده کتاب و حکمت رو و آموزش بده اون چیزهایی رو که نمیتونستید یاد بگیرید، نه اینکه بلد نبودید. عرض خواهم کرد تفاوتش چی؟ در مورد تناسب آیه بحث نسبتاً مفصلی است، چون آیه با کاف تشبیه آغاز شده. یکی از ادات تشبیه در زبان عربی چیه؟ کاف. مثلا فلانون که مثلا فلان، این مثل فلانی، فلان چیز مثل فلان چی، مثلا کمثل عنکبوت مثال عنکبوت. ای که کما رو میاره، اتصال آیه به قبل رو میگه و این که آیه از جهت موضوع با آیه قبل یک نسبتی داره. اون نسبت چیه؟ تشبیه بعثت با تغییر قبله. خداوند در این آیه میخواد، یعنی میخواد ببینیم ربطش با آیه قبل چیه، اگرچه که یه نظر اینه که این آیه با آیه بعد ربط داره که اون عرض خواهم کرد. توی کما اول این که میخواد به بعثت رو تشبیه بکنه به تغییر قبله و بگه اینها از یه جهتی به هم شبیه هن. از چه جهتی؟ ما همونطور که بر شما منت گذاشتیم، نعمتمون رو بر شما تمام کردیم با تغییر قبله، همونطور بر شما پیامبر. یعنی فرستادن پیامبر یه نعمتی شبیه نعمت تغییر قبله. این یه نکته در تشبیه به بعثت و تغییر قبله. دیگه این که تغییر هنوز تو همون تشبیه بعثتیم ها، میخوام اینجا سه تا نکته بگم. نکته اول این که فرستادن حضرت مثل تغییر قبله یه امتنان و یک منت نعمتی بر شما بود، این معلومه. دو، این که بعثت حضرت قبل از تغییر قبله بود دیگه. پس ما تنها نعمتی که به شما دادیم تغییر قبله نه. تو آیه قبل میگه ما قبله رو براتون تغییر دادیم، نعمت رو بر شما تمام کردیم، همونطور که قبلا براتون پیامبر فرستادیم. پس تنها نعمتی که ما به شما دادیم این نیست، قبلا نعمت دیگه ای هم دادیم. سوم، اهمیت موضوع قبله رو میخواد برسونه. ما در دعای مبعث در مورد بعثت پیامبر مهربان و نورانیمون داریم که در مورد بعثت تجلی اعظم اومده، یعنی خداوند با بعثت تجلی کرد، اونم تجلی اعظم، نه یه تجلی، تجلی اعظم خداوند بعثت پیامبر عزیز و نازنین ما بوده. بعد اینجا موضوع تغییر قبله رو تشبیه میکنه به بعثت. این نشون میده موضوع تغییر قبله خیلی نعمت بزرگیه، چون توی لأتم نعمتی دیدید که خداوند قبله رو به سمت کعبه تغییر داد و این تغییر به نوعی اهتمام مسلمین نسبت به کعبه رو بیشتر کرد. بله؟ بعد که زیاد کرد پیغمبر فرمودن که ما میخوایم امسال بریم مکه ولی با لباس احرام، سلاح نیارید. اونجا عبدالله ابن ابی و بقیه منافقین گفتن اینا دارن میرن که سلاخی بشن دیگه، جنگ بدر بوده، بعد جنگ احد، بعدم جنگ خندق. جنگ خندق با اون خفت عمرو بن عبدالعزیز کشته شده، اینا برگشتن مسلمونا حالا ظاهرا دو سال بعدش راه افتادن به سمت مکه. چجوری؟ با لباس سفید احرام. خب الان کفار میان اینا رو محاصره میکنن، اینا رو شما فرض کنید فقط تیربارون بکنن، این چی داره؟ نه سفر داره، نه نیزه داره، نه شمشیر، چی دستشه؟ هیچ. همه رو اینا قتل عام خواهند کرد. مسلمان رو افتادن رفتن، کفار اومدن اینا رو عصبانی بکنن، نتونستن، در نهایت گفتن بیاید صلح کنیم، صلح حدیبیه قرار شد اینا ساله بعد بیان و بعد مکه فتح شد. بعد از تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه اهتمام مسلمان‌ها به خانه خدا چی شد؟ طبیعتاً بیشتر شد دیگه. حالا غیر از این که همه خیلیشون اهل مکه بودن و اونجا خانه و کاشانه‌شون بود، ولی وقتی عبادات به سمت کعبه چرخید اهتمام مسلمان‌ها زیاد شد. پیغمبر گفت بیاید بریم برای زیارت کعبه با لباس احرام، گفتن باش. بیاید بریم مثلا سول، بعضیشون اعتراض کردن. بعد جنگ، فتح اونجا. به عبارتی تغییر قبله مقدمه فتح مکه بود. اگر مسلمونا قبلشون به سمت کعبه نمی چرخید، شاید این حس و اهتمامی که ما بریم بجنگیم و کعبه رو فتح بکنیم و مکه رو بگیریم، این در وجود مسلمونا اینقدر پررنگ نمیشد. شاید. دو، بعثت عامل اتمام حجت و نعمته. توی آیه قبل خداوند فرمود که چیکار بکنم؟ ولأتم نعمتی علیکم. قبلش هم گفت لئلا یکون للناس علیکم حجه. نه حجتی باشه نعمت. پس یه اتمام حجت داریم، یک اتمام. خدا تو این آیه به ارسال پیامبر اشاره کرد. ارسال پیامبر مصداق اتمام حجت یا مصداق اتمام نعمت؟ اتمام حجت از چه جهت؟ با دست؟ بله؟ تاموش. پیغمبر فرستادیم بر مردم اتمام حجت بشه، فردا قیامت نگن اگه پیغمبر میفرستادیم ما هم چنین و چنان. اتمام نعمته. چرا؟ بگید. فرستادن پیغمبر نعمت بود. چرا فرستادن پیغمبر ما اتمام نعمته؟ مثلا حضرت عیسی مرتبط پیغمبر قبلی نبود؟ همین. آخرین و کاملترین دین رو آورد تا تمام زحمات پیغمبرهای قبل رو کامل بکنه و دیگه بماند. این از کما. 6:01 شد. نمیدونم خیلی زود میگذره. خوش میگذره، زود میگذره. نمیدونم. خیلی خوب. پس تو تناسب اولا بعثت رو میخوایم تشبیه بکنیم به آنچه که در آیه قبل اتفاق افتاد که تغییر قبله است، به سه وجه. از اون طرف همونطور که تغییر قبله عامل اتمام حجت و اتمام نعمت بود، بعثت پیامبر عزیز ما هم عامل اتمام حجت، هم عامل اتمام نعمت. خب حالا بچه شباهت چیه؟ این رو انشالله ساعت بعد عرض می‌کنم. 6:01 است. 20 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد انشالله بس رو ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تناسب آیه شریفه 151 بود. بریم به نظرم سوالا رو آخر ساعت هر چقدر شد جواب بدیم. چند شده؟ خب پس فعلا نفرستین روی یکی که یه باری چیز نشه نپره. در مورد اینکه آیه نسبتش با قبل چیه، شروع آیه با حرف جر کاف که دلالتی که از دلالتش تشبیهه، یعنی میخواد بگه بین ارسال پیامبر عزیزمون و تغییر قبله یک شباهتی و این نسبتی هست. خب نکته دوم تو بحث تناسب و چه شباهته. حالا چه اتفاقی بین این دوتا هست که اینا رو به هم نزدیک میکنه که توی اون کما اشاره کردم اینجا در چهار حوزه یه ذره بیشتر بازش بکنیم. یک، برای اتمام حجت و اتمام نعمت قبله رو تغییر دادم، همونطور که برای اتمام حجت و نعمت پیغمبر رو فرستادم. این یه وجه شبه. وجه شبه اول اینه که تو هر دوتا اتمام حجت و نعمت شد. با قبله اتمام حجت شد، اهل کتاب و مشرکین دستشون خالی شد، اتمام نعمت شد، خداوند بهترین مکان رو به عنوان قبله به مسلمون ها ارزانی داشت. در مورد بعثت پیغمبر اتمام حجت شد، دیگه کسی قیامت نمیتونه بگه خدای من نمیدونستم اگه پیغمبر میفرستادی مثلا فلان میشد. اتمام نعمت شد، آخرین پیغمبر با کاملترین دین به عنوان اشرف کائنات مبعوث شد و دینشو عرضه کرد. این اتمام حجت و اتمام نعمت هم در مورد کعبه و قبله، هم در مورد پیامبر عزیزمون و بعثت. دو، این که در دنیا کعبه رو تغییر دادم تا با نماز خوندن به سمت کعبه، تا با تعبد نسبت به دستور من شما به ثوابی برسید که در آخرت میخوام بهتون بدم، همونطور که پیغمبر رو فرستادم تا به واسطه او به یه چیزی برسید و به فرامین و دستوراتی علم پیدا بکنید که با عمل بهش در آخرت مشمول ثواب و رحمت میشید. ببینید دنیا آخرت رو جدا بکنیم. خدا میگه من در دنیا میخوام یه چیزی بهتون بدم که اون باعث کسب ثواب و صلاح بشه در دنیا. چی میدی خدایی که ما تو دنیا باش کسب ثواب کنیم؟ یک، بهتون قبله میدم، یه قبله ای که با تعبد بهش، با نماز به سمتش، با پذیرشش به عنوان بالاترین مکان روی این کره خاکی یه چیزی گیرتون بیاد. خب چی گیرمون میاد؟ یه اعمالی ما به ازاشی اونو ثبت کنید. دو، پیامبری رو میفرستم، فرامین و دستوراتی رو براتون میاره که با عمل بهش شما بهترین عمل رو انجام میدید. این شد بوده؟ خب این دوتا آخرت ما به ازاشی، یعنی ما از اینا به چی میرسیم؟ در قبال این در آخرت یه ثواب و جزا و خیری براتون در نظر گرفتم که وفی ذالک فلیتنافس المتنافس، اون ثواب و نعمت و جزایی که جا داره که در قبال اون رقابت کنندگان با هم رقابت بکنید، اصلا پیشی بگیرید که من میخوام خودمو برسونم، اون بر اون، همه دنبال اینن بر همدیگه پیشی بگیرن. مگه چه نعمتی داریم میدیم؟ حالا همینقدر بدونید که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. حالا چی هست اینا؟ چه میدونید؟ مثلا جنل جنتین دان، بعد جنتین چه؟ مگه یه بهش نیست؟ بعد ارزو هست سماواته، اون یه چیز دیگه است. بعد خلی جنتی دیگه چیه؟ مگه خدا باز باقی جدا داره؟ همین چیزایی میشتمین فقط. لذا اینا به هم شباهت دارن که هر دوشون یه نعمتی رو در دنیا تمام میکنن تا یه اثر و ثوابی در آخرت به ما انشالله برسه. اینم بچه شباهت دوم. معلومه؟ سه، رسول و قبله هر دو از شما. شباهت سوم بین موضوع ارسال پیامبر و شخص نازنین ایشون و موضوع قبله، هر دو از شماست. کعبه که بالاخره این بیت شرف و فخر و اینهاست، این در میان شماست و در محل زندگی شماست. خب حالا یه وقتی شما در کنار اون زندگی میکردید، بعد چه اتفاقی افتاد؟ شما از اونجا به ناحق رانده شدید، نه دیگه شما رو اخراج کردن از اونجا دیگه، به ناحق شما از چون بس این بود دیگه. بعد از رحلت جناب ابوطالب به حضرت خدیجه سلام الله علیه ما، پیامبر ظاهرا حامیانشون از دست دادن. کفار و مشرکین گفتن خیلی خوب دیگه، یعنی حامی هم که نداره، چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ بکشیمش. چرا سکوت کردین؟ کفار بعد از اینکه ابوطالب تصمیم به قتل پیغمبر گرفتن، بله لیلۃ المبیت اینا بگوشون خورده؟ کزم غیظ میکنم. باز به شما عرضم که بخواه ما اون زمانه که عید نبود یا عیدی هم دادیم خیلی شما متفاوت نبودین. نمیگن کسی خم شده چیز سنگینی برداره یه زور زدید نمیشه، گفت کجای جوونی که یادت بخیر، یه نگاه که دید هیچکی نیست، گفت خودمونیم، ما جوونیمونم خبری نبود. حالا دیگه ما که غیر عیدی شما رو هم دیدیم چی داشتم میگفتم. آها، بعد از جریان رحلت جناب ابوطالب و حضرت حاجی سلام علیه ما، اینا گفتن بکشیم پیغمبر رو. تازه برای این که نگران بودن که بنی هاشم بخوان انتقام بگیرن، گفتن کی پیغمبر رو بکشه؟ 40 نفر با هم، یعنی از 40 قبیله 40 نفر بیان که وقتی بنی هاشم خواست خونخواهی بکنه بگیم 40 نفر از 40 قبیله بودن دیگه. این همه که نمیتونن اونها عده و عده داشته باشن که با همه درگیر بشن، مجبور میشن دیه بگیرن و بی خیال جریان بشن. خب شما از این شهر رونده شدید، اینها میخواستن شما رو بکشن، شما بر میگردید اونجا رو فتح میکنید و تطهیر میکنید، یعنی اینجا دوباره میفته دست شما در حالی که شما صاحب خانه اید. از اون طرف پیغمبری رو فرستادیم، اون پیغمبر از میان کیانه؟ خودتون. یعنی ببینید من چه عنایتی به شما کردم، از میان همه شهرها، شهر شما، از میان همه انسانها یه نفر از بین شما. پس اینجا یه شباهتی است که خداوند نعمتی که در آیه قبل داده و نعمتی که در این دعای داده، هر دوی منشأ دارن، هر دوی خاصگاه دارن، هر دو مربوطن به یه شهر، شهر مکه. هم قبله مکانی در این شهر است، هم پیامبر انسانی از شهروندان این شهره. این هم شباهت سوم بین موضوع دعایه. مشخصه؟ 4. شما برای اتمام حجت و نعمت متوجه کعبتون کردن. خب بعد میرسیم به این، آیا برای اینکه مردم هدایت بشن اتمام حجت با تعیین کعبه کافیه؟ خداوند بفرماید که مثلا اینجا خانه منه، حتما تا پیامبری نباشه، تا دینی نباشه، این قبله به تنهایی کفایت نمیکنه، که بعد توی کما ارسلنا هم دوباره بهش اشاره خواهیم کرد. شباهت در چیه؟ شما باید همزمان هم متوجه کعبه باشید و هم متوجه پیامبر. پیامبر قبله‌ای میخواهد، قبله هم پیامبری میخواهد، و الا این کعبه قبلا هم بوده. باید پیغمبری توجه به هر دو داشته باشید، هم حواستون به تعبد نسبت به دستورات پیامبر باشه که امر خداست، هم حواستون به کعبه که خانه خداست باشه، تا این دوتا جمعش باعث بشه شما راه رو گم نکنید. 4 تا بچه شبه بین موضوع دعایه وجود داره. خب 2 نکته اولی که در مورد تناسب گفتیم ما رو به این سمت میبره که آیه شریفه 151 مرتبط با آیه قبل و به نوعی داره در اون سیاق بحث میکنه و مورد بحث قرار میگیره. برخی میگن نه، آیه 151 رو باید با آیه 152 و بعد آیات بعد دید، این نسبتش با قبله، با بعده، با قبل. چرا؟ میگن که این آیه چرا متعلق به آیه بعده؟ همونطور که خدا میگه که من با ارسال پیغمبر از شما یاد کردم تو آیه بعد، فذکرونی چون که اذکرکم، من شما رو یاد کردم پس شما هم منو. همونطور که من با ارسال پیغمبر از شما یاد کردم، شما هم با عبودیت و بندگی منو یاد کنید. نتیجه این یاد این میشه که من در قبالش به شما ثوابی در آخرت بدهم. بشکرولی ولا تکفرون. در آیه 151 این نظر پایین میگه که در این آیه خداوند میفرماید که همونطور که من پیغمبری فرستادم که بر شما آیاتو بخونه، شما رو تزکیه بکنه، تعلیم بهتون بده، اینها، همونطور فذکرونی، شما هم منو یاد بکنید که من یادتون کردم و نتیجهش این بشه که من در قبالش به شما چی بدم؟ ثوابی در آخرت بدم. این که بگیم آیه 151 با آیه 152 مرتبطه و متصله، به قول آیت الله جوادی حفظه الله خیلی تکلف داره، خیلی سختی داره که خواهیم توجیه بکنیم و به نظر میرسه اون نکته اول و دوم که گفتیم برای تعیین جایگاه آیه و تناسبش با سایر آیات مطلب بهتر و دقیق تریه. خب این که آیه با قبل و بعد ارتباط داشته باشه عیبی نداره ها، اما که این آیه در نسبت با کدوم آیه تفسیر میشه قطعا نسبتش با آیه قبل وسیق‌تر و جدی‌تره تا آیه بعد. این از تناسب آیه شریفه 151 به جهت نسبتش با سیاق. خب میفرماید که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همونطور که ما پیغمبری رو فرستادیم که هم فیکم هم منکم. از کاف کما که ابتدای آیه است و تو تناسب هم بهش اشاره کردیم یه نکته اینجا عرض بکنم که این آیه عطف میشه به آیه قبل و میگه ارسال پیامبر عزیزمون نعمت، همونطور که تغییر قبله نعمت بود. برید آیه شریفه 164 سوره مالکه آل عمران، آره. ارسال پیغمبر نعمت و منت خداست، همونطور که تغییر قبله نعمت و منت خدا بود. از کاف که تشبیهه. خب آقا این که فرستادن پیغمبر واقعا نعمت منت، یعنی چیزی خدا به ما داده؟ ببینیم آوردین آیه رو. لقد، قافم قاف تحقیق، لقد تأکید اندر تأکید، من الله علی المؤمنین، خدا بر مؤمنین منت گذاشت، از بعث فیهم رسولا، که از میان خودشون، که بعد میگم این فی چه معنایی داره، فیهم رسولا، این رسول که در میان آن اینها برانگیخته شد از کجا اومده؟ من انفسهم، از خودشونه. چه میکنه؟ یتلو علیهم آیاته، دیگه و یو زکیه، دیگه و یو علمهم الکتاب و الحکمه، اگرچه که و این کانو من قبل و لفی ضلالن، در حالی که اینا قبل از این که پیغمبر بیاد تو چه گمراهی آشکاری بودن، چه مکه چه مدینه. مردم مدینه بازماندگان دو برادر به نام اوس و خزرجن، سالهاست که دارن همدیگر رو میدرن مثل وحوش. تازه بعدی که پیغمبر اومده بودم دعوا ادامه داشتن، یعنی بعضی وقتا مثلا رفتن جنگ یا یه جایی هم یه اتفاق میافتاد، یه باری مثلا این به اون میگفتش که برو مثلا اوسی، اون میگفت خودت برو خزرجی، تمام اون اتفاقات یه باری زنده میشد. مثل اون اتفاق تو سریال مختارنامه، اون جایی که میخوان با مصعب درگیر بشن، یه کسی رو اونا میفرستن که یه چیزی بدزده، بعد میگه عجم دزدید، عرب دزدید، خاطرتون هست؟ یعنی یه آتش زیر خاکستر که در زمان بعد از پیغمبر با وجود حضرت یه اتفاق میفته، یه باری میگه شما اوصیا که معلومه، گفتی شما خزیجه خودتون، یعنی انگار این تموم بشه، این که وضع مردم مدینه است، مردم مکه اونور زنده به گور بکنن، اونور ربا بگیرن، اونور اهل فحشا باشن، اونور اهل معاوضه همسر باشن، اون طرف ربا بخورن، از اون طرف مردم بیان اینجا معامله بکنن، جنس رو بگیرن، پولا ندن، مثل اون جریان پیمان حلف الفضول. خب شما وضعتون این بود، لفی زلال مبین بودید، پیغمبر اومد و خدا منت گذاشت بر شما که چنین پیغمبری فرستاد. پس این که میگیم ارسال حضرت و بعثت ایشون مثل تغییر قبله یه نعمتیست و منتیست از جانب خداوند برای ما، درسته تو خود آیه شریفه مورد اشاره قرار نگرفته، اما در سایر آیات قرآن آیاتی داریم که به این تصریح میکنن که فرستادن پیغمبر یک نعمتی است و منتی است از جانب خدا که اگر نبود خدا میدونه وضع ما چی بود و چی میشد. بفرمایید. خب قاعده لطف رو کی ایجاد کرده؟ من الله یا علی الله؟ یعنی وقتی میگیم حقا علینا نصر المؤمنین، خدا میگه بر ماست که مؤمنین رو نصرت بدیم، کسی بر خدا قرار داد یا خودش بر خودش قرار داد؟ وقتی خودش قرار داد این بازم لطف اوست، یعنی مثل این که من خودم رو مثلا موظف میکنم که به شما یه کمکی بکنم، این چیه؟ خودم رو موظف میکنم که یک سالاد ماکارونی خیلی گرون قیمت، خیلی لاکچریم در بین دو کلاس به شما چی بشه؟ اطعام بشه، داده بشه، و شما ماکارونی، به قول نقی ماکارونی، نه ماکارونی که از ماکارونی هم چیه؟ گرونتر، رو بالاخره اینو میل کنید، ولی دریغ از سپاس. اون روحیه چتاریت که در روز افطاری خودنمایی کرد همچنان به قوت خودش باقی، یعنی هنوز ماکرونی اینجاست، هنوز آثارش هست، مثلا اینجا ایدی ایدی. این خب خیلی نشون میده ما چاتر داریم، چتار داریم، چتاره داریم، مثل علامه. عرض می‌کردم که من اگر خودم رو موظف بکنم که کاری در قبال دیگری انجام بدم، این کار چیه؟ این کار باز لطفه، ولو خودم، لذا اون لطف رو هم خدا بر خودش واجب می‌کنه. آها، خداوند اگر که میگفتش که من شما رو آفریدم، یه امکانات کمتری میدم، چیز کمتری ازتون میخوام، امکانی رشد رو فراهم می‌کرد، نیاز به برهان لطفم نبود. یعنی میتونست ما رو طوری بیافرینه مثل بقیه موجودات، اختیار عقل بهمون نده، ما بر اساس غرایزمون پیش بریم. من میگم من شما رو قابل دونستم، منت گذاشتم بهتون، عقل و اختیار دادم، به خودم هم واجب کردم که براتون پیغمبر بفرستم. میگه خب واجبه دیگه، یالا بفرست. میگه این همه گفتم نعمت دادم، هیچ کدوم مد نظرتون نبود؟ خیارشو رو ندیدین؟ بعد خود ماکرونی رو ندیدین؟ بعد کالباسای داخلشو ندیدین؟ اون سسشو ندیدین؟ زحمت پختشو ندیدین؟ نه، فقط چی دیدین؟ مانی. خب این چه کنین؟ این یاد این که این ماکرونی رو میدیدین، این در ذهنتون بمونه، اگه تصویری از اون باشه که تو گروه گذاشته بشه، به اشتراک گذاشته بشه. بفرمایید. هم اصل این که پیغمبر فرستادن، هم فیکم هم منکم. الان فیکم منکم میگم که جهت این که خدا تو اینا لطف کرده یعنی چی، اینو عرض میکنه. خب بله، نه بس ارسال و لطف و ایناست. امروز بعد اگه مثلا در داد و آیات عذاب و اینا چیزی بود، مثلا خالدین فیها ابدا لهم مقام من حدید، مثلا پد که تو سرشون میزن، متأسفانه عید خدا آیه رو تصویبانه جور کرده، پر هی اعوجاجات فکری و ذهنی رو خصوصا از این قسمت کلاس مشاهده میکنیم. اینجوری سوء استفاده میشه از کلماتی که در قرآن کریم بوده. خدای ما رو ببخش، اینا برقرار تحریف و اینا هستن، چه بکنیم؟ این کاف الان بگیم مثلا از یه آیه دیگه قرآن توی موضوع استفاده بکنیم، اصلا یادشون نمیدونم، مثلا میگن الان این آیه مثلا عقیم و صلا با ما، اونا رو نمیدونیم، ولی اتمم تو که مثلا اینه اون خوب الان بلدن. خدایا پناه تو بک. حاضر شما عرضم که کاف شباهت نعمت ارسال پیغمبر رو با قبر مثل تغییر قبله اشاره میکنه. این نکته اول. اما بعثت پیامبر عزیز ما حاصل چیه؟ هم قرآن رو ببینیم هم فرمایش خود حضرت رو. یه دو سه صفحه برید قبل، آیه شریفه 129. وقتی که حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام به همراه حضرت اسماعیل سلام علیه پایه های کعبه رو بنا نهادند و بالا بردند، شروع کردن به دعا کردن و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، شریفه 127، ربنا، از اینجا شروع شد، تقبل منا انک انت السمیع، ربنا واجعلنا مسلمین لک، دیگه و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، دیگه و ارنا مناسکنا، دیگه تب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا، دیگه چی میخوای؟ وابعث فیهم رسولا منهم که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراهیم سلام الله علیه دعایی کرد با یه مضامینی. این آیه دقیقا داره همونو تبیین میکنه. آیه حضرت ابراهیم با همون کلمات چی شد؟ مستجاب شد. یه چیزی میگم، نه سوال بپرسیم چون جواب میدم، نه توضیح میدم. کسی خودش این کاره بود بره دنبالش. حضرت ابراهیم سلام الله علیه میگه خدایا ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم که یتلو، خدا دقیقا میگه من چیکار کردم؟ ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیه و یوزر، همون چیزایی که حضرت گفته بود اینا اجابت کرده. بله، این نشون دهنده اون مکانت حضرت ابراهیم سلام الله علیه به عنوان نماد توحیده. آره، حضرت ابراهیم علیه السلام دعای دیگه‌ای هم داره. آره، چه دعایی؟ چه؟ نه، یه جایی حضرت ابراهیم سلام الله علیه میفهمن که خدایا وجعل لی لسان صدق علیا. خب اگر که دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه به اجابت نزدیکه، اولا این دعا یعنی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، ببخشید خودم رو لو دادم، حافظ داریم؟ نه، دعای حضرت چرا؟ شعرا صد و ای خدا، خودت همینجوری جا به جا 89 گفتین؟ 84. حضرت ابراهیم سلام الله علیه اینجا یه دعا کرد، خدا عیناً دعا رو مستجاب کرد. در آیه شریفه 84 سوره مبارکه شعرا حضرت ابراهیم سلام الله علیه یه دعای دیگر میفرمایند. میفرمایند خدایا واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، در میان اقوام آخر، ما قوم آخر زمانیم دیگه، چی قرار بده؟ برای من یک لسان صدق قرار بده. این هم یکی دیگه از دعاهای حضرت ابراهیم سلام الله علیه بوده. سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 50. خب و وهبنا لهم فلما اعتزلهم، اون موقع آیه 49 سوره مبارکه مریم ببینید، آیه شریفه 49 آورده. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، وقتی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه از اون قوم بت پرست و آنچه که میپرستیدن چیکار کرد؟ اعتزال کرد، از اونا گوشه گرفت، کناره گرفت و از اونا دور شد. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما بهش هم اسحاق رو دادیم و بعد نوه فرزند اسحاق کیو؟ یعقوب. و کلن جعلنا نبی یا همشونو پیامبر قرار دادیم. و وهبنا لهم من رحمتنا، ما از رحمت خودمون به اونها دادیم، به اسحاق و یعقوب و بعد یوسف. و جعلنا لهم، براشون یه لسان صدقی هم قرار دادیم که لسان صدق علی. بعد میگن که خب مثلا خداوند در قرآن به یه اموری نمیشد تصریح بکنه. خب خداوند بنده خدا، خدا بنده خدا چجوری به بعضی چیزا در قرآن تصریح بکنه تا بعضی کسا بعضی چیزا رو بفهمن و به بعضی دلائل بعضی چیزای واضح رو انکار نکنه؟ چی شد میخواستم اون آیه رو بگم این آیه رو خوندم همینجا قاطی پاتی شد؟ بلش کن، قرار شد در موردش سوالی نپرسیم. در مورد این نیست، در مورد چیه؟ من کم خواهم گفت که چرا اینقدر تأکید بر من هست، دلیلی داره الان میبینیم. آیه قرآن میگه بعثت پیغمبر چیه؟ دعای مستجاب حضرت ابراهیم سلام، و حضرت ابراهیم دعای مستجاب کم نداره. در این حال ما علاوه بر این دعا دعای دیگه هم داریم که حالا کاری نداریم. خود پیامبر عزیز ما یه جای تصریح میکنن که بعثت من نتیجه دعای جدمه. قبلا گفتم براتون، یادتونه؟ کسی یادشه؟ پیامبر عزیزمون تصریح میکنن به این موضوع، میفرمایند انا دعوت ابی ابراهیم سلام الله علیه، انا دعوت ابی ابراهیم سلام الله علیه، من حاصل دعای پدرم ابراهیم سلام الله علیه هستم و به واسطه دعای او در این جایگاه و در این شرایط قرار گرفتم. خیلی خوب،